بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تا این لحظه به نظر من بسیار جلسه خوبی بود و من حقیقتا لذت بردم، عمده از این جهت که احساس میکنم و الحمدلله جوانهای نخبه ما جرأت تکیه به نظرات خودشون رو دارن. این خیلی برای من اهمیت داره، اینی که جوان ایرانی و جوان مسلمان این اعتماد به نفس رو داشته باشه که درباره مسائل کلی کشور، مسائل آموزش عالی، مسائل آموزش پرورش، مسائل دانشگاه خود یا دانشگاه ها بیست قرص و محکم نظر خودش رو با اطمینان بیان کنه، این به نظر من خیلی حائز اهمیت. ما این روحیه رو باید تقویت کنیم در کنار تقویت روحیه علمجویی و نخبگی علمی. و من به شما عرض بکنم عزیزان من، اون کسانی که روند علم و تحقیق رو در کشور ما اول کند کردن بعد به کلی متوقف کردن، اولین تدبیر اونها این بود که این روحیه رو در ایرانی از بین ببرن، یعنی ایرانی احساس کنه که در فکر، در علم، در پیدا کردن راه زندگی، در جستن واژه‌های لازم حتی برای بیان مقصود خود، از خود چیزی نداره. و همین یک ملت رو خاکستر نشین میکنه که به خودش اعتماد نداشته باشه. من خوشحالم از اینکه این روحیه رو در جوانها میبینم. امسال در جمع شما من این رو مشاهده کردم، در جلسات دیگری هم که با جوانها داشتم خوشبختانه میبینم روز به روز این روحیه در حال رشده. البته نکته ظریفی که وجود داره این است که این احساس اعتماد به نفس و بیان نظرات و چیزهایی که انسان به آنها میرسه، این غیر از سیتیدگری و پرخاشجویی است. پرخاشجویی در طبیعت جوان هست، اون رو من مورد نظر ندارم. من ببینم شما جوانها و جوانهای دیگری که من باشون برخورد کردم در این چند ساله، از روحیه منطق، استدلال، به اعتراض منطقی، اعتراض علمی استفاده میکنن و این برای من خیلی با ارزش. مطالبی هم که بیان کردید در بین این مطالب نکات بسیار خوب و قابل توجهی بود. من حالا اجمالی یادداشت کردم، لکن مجموع حرفای شما انشاءالله پیاده خواهد شد، از نوارها مورد توجه قرار خواهد گرفت. بعضی از نکاتی که دوستان مطرح کردید مسائلی است که 100% اجرایی است و مربوط میشه به آقایان مدیرانی که در جلسه تشریف دارن که باید برن سریعا رسیدگی کنن، مثل همین مسئله جریمه مثلا برای واحدهای اضافه‌ای که یک دانشجو میگیره فرضاً. خب این برای منم الان که ایشون بیان میکنن نامفهومه، نمیفهمم چرا معنی این کار چیه، خب باید برن دنبال کنن. یا ارتباط با نخبگان خارجی، مسئله ایست که احتیاج به سیاست گذاری داره. بعضی مسائلی قدری وسیع تریست، مثل بوسیه کردن نخبگان به وسیله دستگاه دولتی که نکته درستیست. مسئله سربازی هم بعضی از دوستان مطرح کردن که به نظر من اون مسئله حل شده و مشکلی وجود نداره. یک مسئله دیگری هم که در این جلسه به نظرم نگفتید شما دوستان، اما جلسات قبل گفته شده و منم روش اقدام کردم، اون است که برگزیدگان المپیادها، برگزیدگان علمی در ورود به دانشگاه بتوانند راحت تر وارد دانشگاه بشن. این رو ما قبلا مطرح کردیم. من از آقایان دو وزیر محترم خواهش میکنم این مسئله رو بررسی کنن. کار بررسی شده ای انجام میگیره و اگر مشکلی براشون حس میکنن وجود نداره، حتما این اقدام رو بکنن. فکر خوبیست که نخبگان تا یک رتبه‌ای، مثلا رتبه دو و سه و بتونن وارد دانشگاه ها بشن. بعضی از کارهای دیگری هم که دوستان مطرح کردید مسائلیست که احتیاج به کار، مطالعه، دنبالگیری از سوی دستگاه های دولتی داره. اینها رو ما انشاءالله میگیم تفکیک کنن و هر کدام رو یا به شورای عالی انقلاب فرهنگی یا به دستگاه های زیرب مرتبط کنن. به هر حال مطالب مهمی وجود داشت. من تنها نکته تذکر آموزی که میخوام عرض بکنم این است که برخی این مشکلاتی که شما ذکر میکنید در کوتاه مدت و بعضی در بلند مدت کاملا قابل حل. بیان این مشکلات هم هیچ ایرادی نداره، به خصوص در یک چنین جلسه‌ای که کاملا صمیمانه و در جو مهربانی و محبت تشکیل شده هیچ مانعی نداره که این مسائل گفته بشه. اگر همه شما هم همینطور مشکلاتی رو بیان کنید من کاملا استقبال میکنم. منتها توجه کنید کیفیت بیان رو یأس انگیز نکنید، یعنی فضا مراقب باشید یأس آلود نشه. همه چیز عزیزان من به امید متکیست، یعنی بایستی شما مسئولین دانشگاه کشور، مسئولین دولتی، رده های مختلف که بناس فعالیت کنند در هر زمینه‌ای از جمله این زمینه‌هایی که شما میگید، باید امیدوار باشن که میتونن پیش برن، میتوانن به نقطه مطلوب برسن. نوع بیان رو نوعی نکنید که معناش حاکمیت فضای یأس بر تحرک باشه. نه، هیچ جای یأس و نومیدی نیست و بیان یأس‌آلود هم به نظر من جایی نداره. اون چی که من مناسب میدونم در این جلسه عرض بکنم به شما، در حالی که برخی از مطالبی که من میخواستم به شما بگم خود شما اونها رو بیان کردید، این است که کار شما که پیشرفت علمی و پیگیری عقلانیت علمی است، این یک کاری است مطلوب اسلام و مورد نظر و تحریص و تحریز اسلام. ما به عنوان یک مسلمان و مؤمن به این آیین وظیفه داریم کار علمی رو و رسیدن به یک اوج علمی رو هم در حرکت فردی خودمون دنبال کنیم، هم در برنامه ریزی جمعی کشور دنبال کنیم. این یک وظیفه است. نگاه به این قضیه باید به این شکل باشه. در غرب و اروپا البته وضع فرق میکرد. در اروپا، اروپای مسیحی، آغاز تحرک معرفت علمی با پایان معرفت دینی همزمان و همراه بود. یعنی شروع این مرحله به معنای ختم اون مرحله تلقی شد. شاید حق هم همین بود، چون معرفت دینی در محیط مسیحی معرفتی خرافی، تعصب‌آلود و کاملا ضد علم بود. اون زمانی که در اروپا یک دانشمند رو به جرم یک کشف علمی یا زندانی میکردن یا شلاق میزدن یا آتش میزدن، اون زمان زمان خیلی دوری از زمان ما نیست. قرنهای متوالی دانشمند رو به عنوان جادوگر آتش میزدن که شما در آثار ادبیات غرب و در تاریخ علم در غرب کاملا این رو مشاهده میکنید. خب وقتی که فضای دینی یک جامعه و محیط دینی و متولیان و متصدیان دینی با علم اینجور برخوردی دارن، بدیهیست، طبیعیست که وقتی شرایط اجتماعی جوری شد که علم توانست قد علم بکنه، دین رو و معرفت دینی رو به خاک سیاه می نشونه و اون دوره به کلی تمام میشه. این چیز روشنیست. در اسلام وضعیت به کلی متفاوته. در اسلام ضدیت دین با علم و ضدیت دین با عقل اصلا معنا نداره. در اسلام یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع دینی عقل. اصول اعتقادات رو با عقل بایستی به دست آورد. در احکام فرعی هم عقل یکی از حجت هاست و شما در کتب احادیث ما اگر نگاه کنید، مثل کتاب کافی که 1000 سال پیش نوشته شده، اولین فصل کتاب العقل و الجهل، مثلا فصلی در باب عقل و ارزش عقل و اهمیت عقل و اهمیت دانایی و خردمندی. اسلام اینه. و همچنین نسبت به علم اسلام مهمترین حرکت رو، مهمترین تحریک و تحریص رو داشته. ما تمدن اسلامی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسلام شروع شد به وجود آمد. ما هنوز 2 قرن به طور کامل از طلوع اسلام نگذشته بود، حرکت علمی جهشوار اسلامی به وجود آمد، اونم در اون محیط. یعنی شما اگر بخواید مقایسه کنید با امروز، فرض کنید که قطب‌های علمی دنیا رو در نظر بگیرید، بعد یک کشوری در یک نقطه دوردست دنیا، دور از هر گونه مدنیتی، وارد میدان تمدن بشه و به فاصله 100 سال یا 150 سال مثلا از لحاظ علمی بر همه اون تمدن‌ها فائق بیاد، می‌بینید که یک حرکت معجزه‌آساس این اصلا قابل تصور نیست. این نبود مگر به خاطر اینکه اسلام به علم، فراگیری علم، آموختن علم، تعلیم دادن علم، زندگی عالمانه تحریش کرد. اصلا ببینید در این احادیثی که در زبانها هست و گاهی مورد تعمق قرار نمیگیره، چقدر بعضی نکات مهم میداره. الناس ثلاثه، اصلا 3 دسته انسان داریم ما: عالمون و متعلمون و همه جور را. یعنی انسان هایی هستن که دانشمندن، انسان هایی هستن که در طریق دانستنن، بقیه همه جور را هن. همه جور را یعنی انسان های سرگردان بی ارزش بی وزن. یعنی مثلا به علم ارزش رو در درجه اول میبره روی علم، چه داشتن علم و آموختن علم به دیگران و چه فراگیری علم. یه چنین محیطیست محیط اسلامی. از همینجا شما جوانهای عزیز توجه بکنید که ورود در میدان معرفت علمی، هر علمی، چه علوم انسانی، چه علوم قرآنی، چه علوم طبیعی، انواع و اقسام علومی که امروز شما برش دارید تلاش میکنید و کار میکنید، ورود در میدان تحقیق علمی باید شما رو باز نداره از غور و پیشرفت در میدان معرفت دینی، تمرین اخلاقی، کسب فضیلت، این باید اینا با هم باشه، اینا رو با هم داشته باشید. دیدید این آیهی که این برادر عزیزمون اول قرائت کردن، و یعلمهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر رو خدای متعال فرستاد برای اینکه اون تعلیم بده و تزکیه کنه. تعلیم و تزکیه با هم دیگه، این دو رو از هم جدا نکنید. این باور که هر کسی وارد میدان علم شد به طور طبیعی بایستی از فضیلت و معنویت و اخلاق و این چیزا کنار بگیره، این یک فکر کاملا غلط و وارداتی و متکی به اون پیشینه ایش که در اروپای مسیحی به وجود آمده. این به کلی با محیط اسلامی سازگار نیست و با فهم اسلامی و تعالیم اسلامی. و دانشمند اگر با فضیلت باشه، با اخلاق باشه، در هر رشته ای، از او میتوان امید داشت برای اعتلاء بشریت و اعتلاء کشور خودش. اینه هدفها رو هدفهای ارزشمند میکنه. وقتی انسان در فضای اخلاقی و برخوردار از فضیلت بود، هدفهاش والا میشه، حرکتش حرکت به نفع انسانیت میشه، به نفع عدالت میشه، به نفع فضیلت میشه، در جهت مقابل این نابسامانی های عجیب دنیای امروز میشه. سعی کنید اینجور دانشمندانی در آینده باشید، هدف خودتون رو این قرار بدید، انسانهایی که میتونن چرخ دنیا رو در جهت درست به حرکت در بیارن، این رو برای خودتون هدف قرار بدید و این ممکنه. البته کارهای مقدماتی فراوانی باید انجام بگیره. این مسائلی که درباره نخبگان شما گفتید، اینا حرفایی است که اعتقاد خود من هم همین هاست. بستر سازی برای پرورش نخبگان، شناسایی استعدادهای نخبه، بعد کمک به اونها در رفتن به سمت قله‌های علمی و تحقیقی، اینها همه کارهای بسیار مهمی است. در کشور ما شروع شد البته این کارها، بعد از آنی که هرگز وجود نداشت در این کشور. در گذشته تا قبل از انقلاب مطلقاً چنین چیزهایی نبود و در جهت عکس حرکت میشد و نخبه کشی بود، در واقع سعی بر کشتن روح امید در جوانها این بود، سعی در این بود که اون کسی مطرح بشه که نسخه غربی رو به طور کامل و 100% میتوانه بخونه و اون رو اجرا کنه و به اون اعتقاد داره. از خود جوشیدن، از خود روییدن و بالیدن، این اصلا وجود نداشت. این معناش این است که همیشه کشور ما و ملت ما زائده‌ای باشه بر دیگران، دنبال روی باشه دنبال دیگران. خب پیداست که چنین کشوری اعتلا پیدا نمی‌کنه. در گذشته اینجور بود. خب انقلاب روحیه‌ها رو عوض کرد، وضعیت رو تغییر داد و سالهایی هم هست که به حمدالله توجه به نخبگان در برنامه قرار گرفت، لیکن اون چه تا کنون شده کافی نیست. بسیاری از این نکاتی که دوستان الان مطرح کردید، اینها چیزهایی است که در مورد اهتمام قرار داشته و برای اینها کار شده و تلاش های انجام گرفته و پیشرفت هایی داشته و انشالله باید بیشتر پیش بره. من البته در مورد خاص نخبگان اینجور به نظرم میرسی که ما یک بنیاد نخبگان لازم داریم. من سالها پیش، البته در زمان دولت قبلی، قبل از دولت آقای خاتمی، به رئیس جمهور وقت گفتم یک دفتری درست کنید شما که به مسائل ارتباط دانشگاه و صنعت بپردازه. در یک نگاه وسیع تر، در واقع این میتوانست دفتری باشه برای رسیدگی به مسائل گوناگون نخبگان، شنیدن حرفاشون، حل کردن مشکلات ویژه‌شون، نگاه به پیشنهادهاشون در زمینه پیشرفت کار و اصلا نگاه کلی به نخبه پروری در جامعه. بعد در زمان دولت کنونی هم، دولت آقای خاتمی هم، به ایشون من یک رو مرتبه گفتم، کارهایی هم انجام دادن، منتها کافی نیست. ما یک بنیاد باید درست کنیم، این بنیاد هم زیر نظر ریاست جمهوری باید باشه، بهترین جا اونجاست. شنیدم حالا بعضی از دستگاه‌ها گاهی یک کارهایی از این قبیل میخوان بکنن، لیکن هیچ جا برای این کار مناسب تر از دستگاه ریاست جمهوری نیست. حتی دستگاه وزارتی هم کافی نیست برای این کار، چون این فراتر از یک وزارته. همچنین که شما گفتید، خب برخی از مسائل شما به وزارت علوم، بعضی به وزارت آموزش بهداشت و آموزش پزشکی و بهداشت، بعضی به وزارت آموزش پرورش، احیانا بعضی به وزارت ارشاد، احیانا بعضی به بعضی از وزارت‌های دیگر مثل صنایع و غیره ارتباط پیدا می‌کنه، یا وزارت نفت مثلا فرض کنید. حالا پتروشیمی رو یک از دوستان مثال زدید، کاملا درسته، من اطلاع دارم برخی از نخبگان به وزارت نفت رفتن، منطقه خب اون کاری که باید از اونها خواسته بشه خواسته نشده و اون استفاده لازم صورت نگرفته. یک مرکزی لازمه برای جمع کردن این امور که بتوانن اون مرکز با یک نگاه صحیح، درست، مستمر، غیر سیاسی، به خصوص غیر سیاسی، هیچ آلوده نگاه های سیاسی و اهداف سیاسی نشه این کار، بتوانه مسئله نخبگان رو به عنوان یک مسئله مستقل در کشور دنبال کنه. ما طبعا همه این مسائلی که شما گفتید در اونجا میگنجه، یعنی اول شناسایی استعدادها، بعد پرورش استعدادها، بعد هدایت استعدادها به سمت کارهای لازم و مناسب. این واسه برخی از استعدادهایی که امروز وجود داره صرف کارهایی میشه که این کارها خیلی برای کشور لازم نیست. یا همین مسئله خروج نخبگان از کشور، چون خروج نخبگان از کشور، من چند بار تا حالا این رو گفتم، این به طور مطلق یه چیز منفی نیست. خب یک نخبه ممکنه خارج بشه، بخواد معلوماتی کسب کنه، بعد برگرده به کشور، برای کشور مفید باشه. یا البته بهتر اینه که ما همین نخبه رو بتوانیم امکاناتی براش فراهم کنیم که در خود کشور اون چیزی که لازم داره برای رشد و شکوفایی استعدادش جا داشته باشه، کارگاه داشته باشه، محیط مانور علمی داشته باشه و تحقیقی داشته باشه. این بهترینه. اگر نشود، خب فضای دنیا فضای وسیعی است، می توانیم ما نخبگان رو، متو همین کار باید با حساب و کتاب انجام بگیره، یعنی اون نخبه بدانه که برای چی داره میره و میخواد چه بکنه، و پس از اون که اونجوری که آموخت میخواد بیاموزه، اون رو آموخت، بعد میخواد از اون چه استفاده بکنه، آیا برای اعتلای کشور خودش، برای پیشرفت ملت خودش، برای راه انداختن نخبگان دیگر کشور خودش میخواد از او استفاده کنه، یا نه میخواد اونو در خدمت یک کارخونه یا یک شرکت متعلق به یک سرمایه‌دار کانادایی، آمریکایی یا اروپایی قرار بده. این رو باید بدانه. این تحقیق یک انسان برجسته علمی است که تلاش بکنه، زحمت بکشه، کار بکنه، همه امکانات کشورش در واقع منتهی بشه به پدید آمدن یک این نخبه، بعد این بره مثلا فلان کارخونه دار، فلان کمپانی دار هیچی ندانه، هیچی نفهمه، ضد بشر، فرض کنید فلان نقطه دنیا، از ایشون به عنوان یک مهره، یک ابزار توی یک مجموعه استفاده کنه. این که تحقیره، این بزرگترین تحقیره برای یک نخبه همینه. یک نخبه اون وقتی سرافراز و سربلنده که بتونه در بهبود اوضاع کشور خودش، خانه خودش، ملت خودش، انسانهایی رو که ذی‌حق نسبت به او هستن، بتوانه در بهبود زندگی اینها و آینده اینها و تاریخ اینها نقش ایفا کنه. شماها اون وقتی چهره درخشان خواهید داشت که بتونید در کشور خودتون نقش ایفا کنید. الان شما ببینید یه جوانی مثلا فرض کنید در یک دوره درسی خونده، کاری کرده، در بین هزاران جوانی که کاری هم نمی کردن آمده، فرض کنید در زمینه فیزیک ایران یا پزشکی ایران یا ادبیات ایران یک عملی انجام داده، این چهره موندگاره در کشور، چهره های موندگار اینان. ما در زمینه پزشکی هم داریم، در زمینه فیزیک هم داریم، در زمینه چیزهای دیگه هم شخصیت هایی داریم که اینها برجستن، در زمینه ادبیات، در زمینه برخی از علوم انسانی در زمینه فلسفه کسانی در کشور داریم که کشور به اینها افتخار میکنه. کشور هرگز به اون مهندسی یا پزشکی یا فرد بفرمایید که تحصیل کرده ای نخبه ای که رفته عضوی جزوی شده از یک مجموعه سرمایه‌داری متعلق به فلان مجموعه یا فلان شخص او افتخار نمی کنه. او رفته پول تولید کرده برای بچه ها و برای دخترها و پسرها و سگها و خدم و حشم یک انسان. این که افتخاری نیست. افتخار اینه که بتوانه کسی بیاد در داخل کشور خودش برای کشور خودش پیشرفت، اعتلاء، ترقی، آبرو، جبران عقب ماندگی ها اینها رو به وجود بیاره. اینها افتخاره. بنابراین با این نیت کسی اینجا درس بخونه، بیرون درس بخونه، هر درسی بخونه، در هر رشته ای کار بکنه، این میشه یک موجود ارزشمند. اینا رو هدف گذاری، سیاست گذاری، اجرا برای یه چنین مقوله ای تو همون بنیادی که اشاره شد میتوانه تحقق پیدا بکنه. خوشحال شدم از اینکه برخی از دوستان اشاره کردن به هفته دفاع مقدس که درش قرار داریم. مواظب باشید فرزندان عزیز من، از مسئله دفاع مقدسی که در این کشور اتفاق افتاد غافل نشید. کار بزرگی انجام گرفت. اونا مثل شما ها بودن. اکثر این بچه هایی گرفتن در نقش در جنگ نقش های مؤثر ایفا کردن، اغلبشون از همین قبیل دانشجوها بودن. خیلی جون هم دوده نخبه ها بودن، بچه های نخبه. اینا رفتن، دلیل نخبه بودنشون هم این بود که یه جوان پسر 22 ساله رفت شد فرمانده یک لشکر مثلا، و اون لشکر رو اونچنان تونست هدایت بکنه و اونچنان طراحی یک عملیات هرگز نکرده رو بکنه که نه فقط دشمنانی که مقابل ما بودن، یعنی سربازان مهاجم عراقی بعضی، نه فقط اونا رو متعجب کرد، ماهواره های دشمنان رو متعجب کرد. ما ولفجر 8 رو داشتیم، یه حرکت نشدنی، باور نکردنی، در حالی که ماهواره های آمریکایی برای عراق، میدونید دیگه، اینو لابد شنیدید، مطلعید، کار میکردن، اطلاعات میدادن. یعنی دائما قرارگاه های جنگی رژیم بعثی مرتبط بودن با دستگاه های خبری آمریکایی و اینا با ماهواره هاشون نقل و انتقالات نیروهای ما رو و تجمع های نیروهای ما رو اینا ثبت میکردن، بلافاصله به اونا اطلاع میدادن که اینجا تجمع کردن، اینجا ابزارها کار گذاشتن، اینجا چه کردن. خب این در جنگ میدونید اطلاعات نقش بسیار مهمی فوق‌العاده‌ای داره. زیر دید این ماهواره ها ده ها هزار نیرو رفتن پای اروند رود و دشمن نفهمید با شیوه های عجیب و غریبی که میدونم نمیدونید شما ها، یعنی شاید تو این جنگ کسانی که اطلاع دارن میدونن. البته اون وقت برای ماها روشن بود، بعدم برای مردم آشکار شد، منتها متاسفانه معارف جنگ دست به دست نمیشه. یکی از مشکلات کار ما اینه، لذا شما ها خبر ندارید. اینا با کامیون، با وانت، به شکل‌های گوناگون، مثل اینکه مثلا هندونه بار کردن دارن میبرن، اینجوری نیروهای انسانی رو با پوشش‌های عجیب و غریب در شب‌های تاریک که ما هم در اون شب‌ها نبود، توانستن ده ها هزار رو در کناره اروندرود متصل کنن. و اروندرودی که یک جاهایی عرض اروندرود به 2 کیلومتر و 3 کیلومتر هم میرسه، از این اروند عبور بدن، این نیروی عظیم رو به اون طرف از زیر آب با اون وضع عجیبی که اروند داره، که شما شاید او رو ندونید، اروند دو جریان داره، یک جریان از طرف شمال به جنوبه که جریان اصلی اروندی که رودخانه دجله و فرات متصل میشن میرن طرف خلیج فارس، یک جریان عکس این جریان داره در مواقع مد دریا، آب دریا میاد حدود به قطر شاید 2 متر 3 متر 4 متر، آب از طرف دریا یعنی از طرف جنوب میاد به طرف شمال، یعنی دریا سرریز میشه توی رودخانه، دو جریان کاملا 180 درجه مخالف در ایام مد در ارغندود وجود داره. با یک چنین وضع پیچیده اینا توانستن که اون وقت در جزئیاتش ما در جریان قرار می گرفتیم و با اون دلهره ها و کذا توانستن برن اونجا یک منطقه رو فتح کنن، کار شگفت‌آوری رو انجام بدن. همین دانشجوها بودن، همین بچه های جوان بودن، همین نخبه ها بودن توی بسیج و توی سپاه و اینها این کارا رو کردن. یک مش جوان مؤمن در یک برهه بسیار حساسی که اگر اون کار رو نمی کردن امروز شما بخشی از کشورتونم رفته بود. حکومتی هم که در ایران بود یک حکومت شکست خورده، ضعیف، تحقیر شده، ذلیل شده ای بود که ناچار بود هرچی دیگران میگن، نه بزرگای دنیا، گردن کلفتای دنیا، حتی این خوردهیزای دور و برم میگن، مجبور بود که تحمل کنه. و اینها امروز کشور عزیز، قدرتمند، یه ملت سربلند، یک دولت مقتدر در کشور شما هست، در مسائل مهم جهانی و مسائل حساس جهانی هم تصمیم گیرای دنیا ناگزیرند و اقرار میکنند که نظر جمهوری اسلامی رو بایستی ملاحظه کنند و رعایت بکنند. این به برکت اون فداکاری است که اون جوانها کردن. به یاد اون جوانها هم باشید. خب ما دیگه حرفای اینجا یادداشت کردیم، شما هم خیلی حرفای نگفته داشتید و موند ما هم یه مقدار حرفای نگفته داشته باشیم بمونه، اشکالی نداره. در هر حال اینم من عرض بکنم عزیزان من، شما ها نخبه اید، عزیزید و نور چشم ما هستید، اما یادتون باشه هر چه عالمتر و نخبه تر میشید متواضع‌تر بشید. این فراموش نکنید اینو. مبادا نخبه بودن در شما خدای نکرده نخوت ایجاد کنه. نخبه بودن ملازمه با نخوتگرایی نداره. البته من در شما ها نمیبینم چهرهای نورانی شما ها این رو نشون نمیده، اما به هر حال مراقب باشید. فضای نخبگی در کشور با فضای تکبر به کلی باید جدا بشه. هر چی شما موفقیت های علمیتون بیشتر شد، هر جا به یه تحقیق جدیدی دست یافتید و توفیق بیشتری پیدا کردید، متواضع‌تر، مردمی‌تر، خلاصه خاکی‌تر بشید. اینه که میتوانه تداوم این پیشرفت‌ها رو و فایده وجود شما رو بیشتر کنه. امیدواریم که انشالله خداوند شما ها رو حفظ کنه، به پدر مادرهاتون و به خانواده‌هاتون و به کشورتون شما ها رو ببخشه انشالله، و همه مایه روشنی چشم ملتتون و کشورتون باشید در آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.